شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در 16 شب از اسفند ماه، در شبهایی که بوی پایان سال میده و در یک سه‌شنبه شب زمستانی. و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید و ما را از بین بقیه رادیوهای فارسی زبان انتخاب کردید. این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. هر شب رأس ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه. 45 دقیقه گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر در اون میشنوید. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم برای گرم شدن و شروع برنامه 45 دقیقه‌مون با رویا کرمی مجد. سلام رویا، حالت خوبه؟
سلام، عصر شما بخیر.
متشکرم.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت ایران قصد دارد به بازرسان این نهاد اجازه دهد از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. پارچین صنایع نظامی در شرق تهران است. علی اصغر سلطانی با صدور بیانیه‌ای در وین گفت با توجه به اینکه پارچین منطقه نظامی است، دسترسی به این سایت زمان بر است و به طور مکرر نمی‌توان این کار را انجام داد. او افزود بازرسان در سال‌های گذشته دو بار از پارچین بازدید کردند و بازدید جدید آنها می‌تواند پس از توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی گروه 5+1 برای گفتگو با ایران خبر داد. بنابر گزارش رویترز، خانم اشتون گفت آمادگی برای از سرگیری مذاکرات را به سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران اطلاع داده است. طبق این گزارش، خانم اشتون این تصمیم را پس از چند هفته مشورت با اعضای گروه 5+1 اعلام کرد. سعید جلیلی ماه گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 اعلام آمادگی کرده بود. مجلس شورای اسلامی حکم زندان برای موارد عدم پرداخت مهریه بیش از 110 سکه طلا را لغو کرد. بر اساس مصوبه مجلس، در موارد اختلاف بر سر پرداخت مهریه های بیش از 110 سکه دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد. مجلس ایران روز سه‌شنبه همچنین این ماده قانونی را که زن می تواند مانع اشتغال مرد به شغل های خلاف مصالح خانواده شود لغو کرد. مجلس پیش از این چنین اختیاری را از مردان نیز در مورد اشتغال زنان سلب کرده بود. بر اساس مصوبه جدید مجلس، همچنین حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع شد. دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران را به تحمل 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی پیش از این در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شده بود. عبدالفتاح سلطانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از سوی دادگاه انقلاب به 18 سال زندان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 تأسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه 1387 دفتر آن را پلمب کردند. و ظاهر هویدا، خواننده مشهور افغانستان، روز دوشنبه در شهر هامبورگ آلمان درگذشت. ظاهر هویدا در سال 1351 برای تحصیل مدتی را در ایران گذراند و در آنجا با آهنگ کمر باریک من به شهرت رسید. ظاهر هویدا هنگام مرگ 67 سال داشت.
متشکرم رویا. و این خبر آخر که خوندی، کمر باریک من. اگر اطلاعات بیشتر میخواید در مورد خبرهایی که رویا کریمی مشت هم الان خوند، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا.com و جزئیات بیشتر رو در مورد این خبرها میتونید پیدا کنید. در ادامه مجله شامگاهی، گزارش مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل در واشنگتن درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای با ایران در دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای.
ایران در سال جاری بنابراین گزارش آمادگی مبادرت به انفجار اتمی رو نداره و اونها پیش بینی میکنن این اقدام در صورت داشتن شانسی برای واقع شدن در فاصله سال 2013 تا 2015 ممکنه بیفته.
هشدار سازمان ملل متحد در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران.
ما با احداث سده های متعدد 36 گانه جلوی ورود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو گرفتیم. ما خشکسالی های ممتد رو داشتیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همطور همونطور که توی خبرها هم شنیدید، بعد از سفر هیئت بلندپایی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، یکی از نارضایتی‌های این هیئت دریافت نکردن مجوز برای بازدید از پارچین اعلام شد. اونطوری که بیانیه مطبوعاتی نمایندگان ایران در آژانس اعلام کرده، بعد از مهیا شدن شرایط بازرسان میتونن یک بار دیگه از این سایت نظامی بازدید کنند. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها، ایران گفته است که اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را خواهد داد. این خبر بر مبنای بیانیه مطبوعاتی گزارش شده که نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در نخستین روز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای عموم منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به سابقه دو بار بازدید از سایت پارچین در سال 2005 میلادی، حدود 6 سال پیش آمده است که در آن زمان معاون سابق مدیر کل آژانس موضوع پارچین را تمام شده دانسته بود، اما در سال جاری بار دیگر هیئت آژانس خواستار بازدید از آن شد. نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌افزاید که پارچین یک سایت نظامی است و دسترسی به سایت یک فرایند زمانبر است و به طور مکرر نمی‌توان اجازه آن را صادر کرد، اما می‌افزاید که با توجه به توافقی که با آژانس صورت گرفته، یک بار دیگر اجازه دسترسی به پارچین داده خواهد شد. بازدیدی که زمان آن به طور دقیق اعلام نشده و بر مبنای این بیانیه، این فرایند به طور واضح زمانی که توافق بر روی مودالیته حاصل شود شروع خواهد شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر در گزارشی گفته بود که در این سایت که در جنوب شرقی تهران واقع شده، ممکن است فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای انجام شود و کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری که ممکن است با برنامه ساخت سلاح در ارتباط باشد در آنجا وجود دارد. نگرانی های غرب درباره سایت پارچین به حدود 7 سال پیش باز می گردد، زمانی که یک کارشناس هسته‌ای با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از این سایت گفت ممکن است در آنجا تحقیقاتی در رابطه با تولید سلاح اتمی انجام شود. نگرانی از تولید سلاح اتمی توسط ایران تا آنجا پیش رفته است که چین نیز برای نخستین بار درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داد. یانگ جیچی، وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در چارچوب جلسه پارلمان آن کشور گفت چین با ساخت و برخورداری از جنگ‌افزار هسته‌ای توسط هر کشوری در خاورمیانه از جمله ایران مخالف است. وی در همین حال گفت که با تحریم‌های یک جانبه علیه تهران مخالف است و گفت که ایران حق دارد از نیروی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کند.
بیانیه مطبوعاتی نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که بعد از مهیا شدن شرایط، بازرس‌های آژانس میتونن یک بار دیگه از سایت پارچین بازدید کنند. هانا کاویانی در این مورد گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن که گزارش 47 صفحه‌ای منتشر کرده در مورد برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و گفته که بدون مذاکره، تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی و فعالیت‌های اطلاعاتی، ایران تا امروز به سلاح اتمی دست پیدا می‌کرد. تو این گزارش همطور عنوان شده که تهدید به حمله علیه ایران تنها باعث میشه این کشور بیشتر از مراکز اتمی خودش حفاظت کنه. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در مورد گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به بهروز کارونی از رادیو فردا میگه
محدودیت ها جنبه فنی و جنبه سیاسی داره و همینطور جنبه حقوقی. ایران برای داشتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها نیازمند قطع است. در این گزارش قید شده که چند هزار قالب یا پوشش این سانتریفیوژها برای تکمیل آماده‌اند، ولی مثلا ایران چون فلز ضد زنگ موسوم به ماراجین استیل رو در اختیار نداره و موانع تجارت بین الملل پیش پای ایران رو باز داشته از دست پیدا کردن به اینها، قادر به تکمیل و یا افزایش تعداد سانتریفیوژهاش نیست و این مانع در مورد تامین بقیه قطعات هم وجود داره. همینطور موانع مربوط به حضور بازرسان آژانس که ایران رو باز می‌داره از افزایش آشکار غلظت اورانیوم در اختیارش و یا مبادرت کردن به هر نوع آزمایشی به علت اعمال همین نظارت‌ها. همینطور برنامه‌های مربوط به تکمیل بمب و یا استفاده از سلاح پرتابی هم هنوز با مشکلات فنی روبرو هست. در حقیقت ایران در سال جاری بنابراین گزارش آمادگی مبادرت به انفجار اتمی رو نداره و بهترین شانسایی که اونها پیش بینی میکنن این است که این اقدام در صورت داشتن شانسی برای واقع شدن در فاصله سال 2013 تا 2015 ممکنه بیفته.
در گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل اشاره به محدودیت‌هایی که ایران با اونها مواجه هست شده. آیا در مورد توانایی‌های ایران هم در گزارش مطالبی عنوان شده یا نه؟
اولا گفته میشه که موانعی که پیش پای ایران گذاشته شده برنامه اتمی ایران رو اگرچه متوقف نکرده ولی کند کرده و اگر این موانع وجود نمی‌داشت با توجه به قابلیتی که ایران در سال 2002 داشت حالا میتونست به بمب اتمی دست پیدا کرده باشه و الان یکی از کشورهای دارای بمب اتمی بود. بنابراین تأکید میکنه که وجود این موانع به هر حال موثر واقع شده. ولی در کنار این واقعیت اعلام میکنه که ایران در وضعیت فعلی قادر به ساختن یک بمب خام و دارای مواد لازم برای تبدیل کردن اونها به غلظت نظامی و استفاده اون در یک آزمایش انفجاری هست و برای دست پیدا کردن به این شاید از نقطه شروع تا تمام به تنها 2-3 ماه وقت نیاز داشته باشه. البته برای پرتاب هم اونها به موشک سجیل و بقیه سامانه‌های پرتابی ایران اشاره می‌کنند که در استفاده از بمب اتمی به عنوان وسیله حمل موثر خواهند بود. میگه قابلیت افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم هم داره ولی همچنان نیازمند به کمک‌های خارجی است. قابلیت‌ها اظهار نگرانی جامعه جهانی رو از امکان تبدیل شدن ایران به قدرت اتمی رد نمی‌کنه.
و به عنوان جمع‌بندی این گزارش 47 صفحه‌ای در مورد ایران چه چیزی گفته شده؟ چون هم اشاره به محدودیت‌ها شده و خب فشارهای جامعه بین‌المللی از یک طرف و همینطور به توانایی‌های ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش.
گزارش از همون موضوعی رنج می‌بره که مذاکرات 4 سال گذشته به خصوص با ایران با اون روبرو بودن، یعنی پیدا نکردن راه حلی که مورد قبول ایران قرار بگیره. تا به حال تمام گزینه‌های مؤدبانه در ارتباط با ایران مورد آزمایش قرار گرفتن. مبادله سوخت، پیشنهاد دادن تکنولوژی اتمی پیشرفته، کمک به برنامه اتمی ایران در جهت ساختن راکتورها و کارخانه‌های برق اتمی تازه و همینطور مشارکت دادن ایران در تأمین نیازهای انرژی اروپا و غیره. ولی ایران اصرار میکنه که غنی‌سازی اورانیوم حق طبیعی اوست. در این مورد فنها گزارش به دادن امتیازات در کلیات قناعت کرده و پذیرفتن این حق، ولی در مورد اینکه چطور میشه این حق رو به ایران داد و در ضمن تحریم‌های جاری رو هم اعمال کرد و ادامه داد به نتیجه خاصی این گزارش نمیرسه. در بخشی از گزارش اشاره میشه که میشه به صورت گام به گام ما بخشی از تحریم‌ها رو برداریم و از ایران بخوایم که به صورت تدریجی غنی‌سازی اورانیوم خودش رو تعطیل بکنه و یا تعهد بکنه که از ساختن کارخانه‌های تازه غنی‌سازی خودداری میکنه و همینطور در مورد پاسخگویی به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی بیشتری نشون میده. ولی تمام این گزینه‌ها هم در گذشته توسط روسیه با مشارکت برزیل، پادرمانی میانی ترکیه و همینطور میانجیگری قبلی سوئیس به موقع اجرا گذاشته شده ولی به نتیجه لازم نرسیده. این گزارش در این مورد یک راه سوم و یا راه آزمایش نشده ای را ارائه نمی‌کند.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، در مورد گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. موضوع این گزارش این هستش که در 47 صفحه در مورد برنامه بحث برانگیز اتمی ایران نوشته و گفته که بدون مذاکره، تحریم‌ها و فشارهای مختلف بین‌المللی علیه ایران، ایران تا امروز میتونست موفق به تولید سلاح اتمی بشه. به رادیو فردا گوش میکنید.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
بله، مجله اقتصادی رادیو فردا فردا شب پخش میشه، اما در ادامه هم میخوایم در مورد مسائل اقتصادی ایران بشنویم. تو این دوتا گفتگو گزارشی که تا الان شنیدید مدام تاکید میشد به تحریم های اقتصادی علیه ایران. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی توی یک گزارشی خطر تحریم های تازه خارجی برای اقتصاد ایران رو هم مورد نظر قرار داده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اون درباره رویکردهای دستگاه‌های مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های اقتصادی اخیر پرسیده.
در حال حاضر در ایران در واکنش به مسئله تحریم‌های خارجی و ارزیابی اونا سه نوع گفتمان دیده میشه. در گفتمان اول که جنبه رسمی داره از طرف چهره‌های درجه اول جمهوری اسلامی و همینطور سخنگوهای نظام به کار میره، تحریم خارجی اصولا بر اقتصاد ایران تأثیری نداشته و حتی خودکفایی اون رو تقویت کرده. گفتمان دوم متعلق به مسئولان ارشد دستگاه‌هایی هست که وابسته به دولت نیستن ولی به هر حال جانب احتیاط رو رعایت میکنن تا متهم نشن به سیاه نمایی یا همدستی با دشمن، مثل اتاقهای بازرگانی که مدیران اونها در بحث مربوط به تحریم از اصطلاحهای خاصی استفاده میکنن. مثلا میگن که کشور در شرایط ویژه قرار داره. بالاخره شمار روزافزونی از نماینده های بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحریم و تأثیرهای منفی اون بر اقتصاد کشور انگشت میگذارن. مرکز پژوهش ها اولین نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی هست که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری‌های ناشی از موج تازه تحریم اقتصادی علیه ایران تاکید می‌کنه.
به این ترتیب از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، موج تازه تحریم‌ها با موج‌های قبلی چه تفاوتی داره و چرا موج تازه می‌تونه پیامدهای بدتری برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
مرکز پژوهش‌ها تحریم‌های اقتصادی رو از لحاظ درجه گستردگی اونها به سه بخش تقسیم می‌کنه. یکی تحریم‌های محدود مثلا در عرصه‌های مسافرتی و تجاری، دوم تحریم‌های میانی مثل دستیابی به تکنولوژی و بالاخره تحریم همه جانبه که ابعاد مختلف داره، از تضییقات بانکی گرفته تا محدودیت در خرید نفت کشور. تحریم های جدید از نوع سوم هستند، یعنی همه جانبه هستند به قول مرکز پژوهش ها و به علاوه به گفته همون مرکز عامل شمول هستند، به این معنا که شمار بیشتری از کشورها که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند در اعمال اونها علیه ایران مشارکت دارند. تحریمی با این ابعاد از دیدگاه مرکز پژوهش ها هزینه در بر داره و هم دولت و هم مردم باید سفت کردن کمربندها رو قبول بکنند و برای مقابله با پیامدهای اون آماده بشن.
آیا مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی خارجی راه حلی هم ارائه کرده؟
مرکز مورد نظر ضرورت تنظیم نقشه راه و برنامه مدیریت کلان با هدف کم اثر کردن تحریم‌ها رو پیش می‌کشه. ولی پیشنهادهای این مرکز جنبه دراز مدت داره. در میان اونها چیز مشخصی نیست که بشه طی چند ماه یا یک سال آینده جواب بده به این دشواری‌های ناشی از تحریم. مثلا مرکز پیشنهاد میکنه برنامه ریزی بشه برای ایجاد درآمد ارزی جایگزین درآمد نفتی یا بهبود فضای کسب و کار. به علاوه همون منبع میگه که پیش نیاز توفیق در مقابله با این گونه تحریم ها اتحاد نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. خب در فضای فعلی کشور معلوم نیست چطور میشه به چنین اتحادی دست پیدا کرد.
درباره گزارش شنیدید که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و تو این گزارش بر خطر تحریم‌های تازه خارجی بر اقتصاد ایران تاکید کرده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این مورد با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی رادیو فردا صحبت می‌کرد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
همراه ما بمونید تا چند دقیقه دیگه دو تا گزارش و گفتگو میشنوید. یکی در مورد عفو بین‌الملل که خواستار لغو حکم عبدالفتاح سلطانی شده، بعد در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه همطور میشنوید که این بار بخش محیط زیست سازمان ملل این مورد هشدار داده، و بعد از اون هم میریم سراغ صدای شما، صدای فردا، به سوالات شما در مورد برنامه‌های مختلف رادیو فردا تو این برنامه پاسخ داده میشه. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل به صدور حکم 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت علیه عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند. این دو سازمان حقوق بشری همینطور خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شدند. در این میان نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هم به 6 سال زندان محکوم شده. از شیرین فامیلی بشنویم.
صدور حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی اعلام می شود که یک روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی این کانون و وکیل دادگستری، به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده بود. این احکام واکنش مجامع حقوق بشری را به دنبال داشته است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن این احکام، در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه عبدالفتاح سلطانی سالهای طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده، نوشته است که این آزار و اذیت‌ها در پی انتخابات مورد اختلاف سال 88 افزایش یافته است، و در ادامه می‌افزاید چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نسرین ستوده، علی دادخواه، محمد سیف ساده و عبدالرضا تاجیک هم پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 با فشارهای کیفری شدید روبرو بودند. به نوشته برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، صدور حکم 18 سال زندان برای عبدالفتاح سلطانی به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت‌های حقوق بشری، ترساندن دیگر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و همچنین تمامی فعالان حقوق بشر در ایران است. همزمان سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم عبدالفتاح سلطانی و آزادی فوری او شد. رتا روفر، نماینده عفو بین الملل در دفتر سوئیس این سازمان، به رادیو فردا گفت:
Amnesty International betrachtet Herrn Sultani als Gewissensgefangenen und fordert von den iranischen Behörden, dass er
عبدالفتاح سلطانی را زندانی عقیدتی می‌داند و از مقامات ایران می‌خواهد که او را فوراً آزاد کنند. برای عفو بین الملل روشن است که او به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه در دفاع از حقوق شهروندی انسان‌ها و به خاطر قبول وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی بازداشت و اکنون به 18 سال حبس محکوم شده است. رتو روفر از مسئولان عفو بین الملل در سوئیس در ادامه با اشاره به بیانیه اخیر این سازمان حقوق بشری میگوید:
unbedingungslose Freilassung von Abdulfattah Soltani und von anderen Personen, die allein aufgrund
des عفو بین الملل علاوه بر خواست آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط تمام زندانیان است که به خاطر طرح آزادانه نظراتشان اکنون در زندان به سر میبرند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام خبر صدور احکام سنگین برای نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی نوشته است: نهادهای امنیتی در طول 3 سال گذشته به صورت مستمر از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر خواستند استعفا دهند و یا علیه این کانون و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون، اعترافات تلویزیونی کنند و ندامتنامه بنویسند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. یادتون نره که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. چند روز دیگه بیشتر فرصت نداریم برای اینکه شخصیت سال 90 رو خودتون انتخاب کنید در رادیو فردا. همین الان توی صفحه انتخاب چهره سال رادیو فردا، رضا پهلوی در بالاترین حد ایستاده، زندانی سیاسی به شکل عام، بعد از اون اصغر فرهادی کارگردان سینما، و بعد هم میرحسین موسوی قرار داره.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2042-603-874-150.
یا اینکه به سایت ما مراجعه کنید و رأی بدید. برنامه محیط زیست ملل متحد توی گزارشی در مورد پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده. ایجاد ده ها سد، حفر ده ها هزار چاه و همینطور خشکسالی از دلایل روند خشک شدن دریاچه ارومیه محسوب شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد همین موضوع با اسماعیل کهرم صحبت کرده، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران.
آنچه در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده نتیجه عملیاتی است که به توسط انسان طراحی و اجرا شده و این عملیات نبایستی از روز اول اجرا میشد. منباب مثال احداث 36 بند سد بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه حدود 7 میلیارد متر مکعب آب در سال دریافت میکرد. از این 7 میلیارد حدود 1 میلیارد متر مکعبش را از طریق نزولات مانند باران و برف و تگرگ و غیره، نیم میلیارد متر مکعب از طریق چشمه ها و آبهای جاری سطحی و 5.5 میلیارد متر مکعب از طریق رودخانه ها بود. خب ما با احداث سدهای متعدد 36 گانه متاسفانه آمدیم و جلوی ورود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو گرفتیم. این یه مسئله است. مسئله دیگه این بود که ما خشکسالی های ممتد رو داشتیم متاسفانه در طول سالیان، به طوری که در برخی از سالها ما میزان دریافت نزولاتمون در ایران به طور متوسط از 250 میلیمتر در سال تقلیل پیدا کرد به 120 میلیمتر، یعنی نصف میزان سالهای عادی رو ما آب دریافت کردیم. از طرف دیگه بررسی های عکس های فضایی صحبت از حدود 60,000 چاه میکنه که از این تعداد حدود 22,000 حلقه چاه غیر مجاز هست.
آقای دکتر کهرم، مسئولان در ایران وعده دادن که راهکارهایی رو برای احیای مجدد دریاچه ارومیه یا دست کم جلوگیری از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه در دست دارن. چه راهکارهایی پیش رو هست برای جلوگیری از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه و احیای این دریاچه؟
ملاحظه فرمایید، 2 سال پیش هیئت دولت اتفاقا در ارومیه بود که تعدادی از مردم اینها رفتن علاقهشون رو به دریاچه ارومیه ابراز کردن. در اون جلساتی که هیئت دولت تشکیل داد در ارومیه 4 راه حل پیشنهاد شد. یکی تأمین آب از حوزه های دیگه مثلا دریای مازندران و یا رودخانه ارس و زاب. دومی بهبود روش های کشاورزیه به طوری که از آب پشت سدها کمتر استفاده بشه برای کشاورزی. سومی بارور کردن ابرها بود که در سطح بسیار کوچک و تجربی و آزمایشگاهی عملی هست، ولی اینکه دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه رو بتونه احیا بکنه این میزان آب بسیار کم هست. و بالاخره راه بعد این بود که از منابع آبی پشت سد استفاده بشن. اگر ما بررسی بکنیم تنها راهی که میماند این است که آب پشت سدها رو ما بیان از هر سد حدود 20% 25% شد در اختیار دریاچه ارومیه قرار بدیم.
با توجه به اقدامات یا طرحهایی که در دستور کار هست برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، همینک وضعیت دریاچه ارومیه رو شما چگونه میبینین؟
دریاچه ارومیه بسیار وضعش وخیم هست. هر چقدر که میزان آب یک دریاچه کاهش پیدا بکنه، این زودتر گرم میشه و تبخیر سریعتر خواهد بود. یعنی به زودی با فرارسیدن بهار و تابستان با کمال تأسف میزان درجه حرارت به حدی خواهد بود که حجم بسیار بسیار بالایی از آب دریاچه ارومیه تبخیر خواهد شد. تعداد جزایر دریاچه ارومیه روزی روزگاری 102 تا جزیره بود و الان بسیاری از این جزایر محو شدن و به خشکی پیوستن. یعنی اصلا توپوگرافی، شکل، قیافه، زیست محیطی، حجم آب، وسعت آب به طور کلی متاسفانه تغییر پیدا کرده و این دریاچه مثل دریاچه آرال به سوی مرگ پیش میره.
رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها در رادیو فردا در این زمان صدای شما صدای فردا هست و همیشه قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت در مجله شامگاهی رادیو فردا سری میزنیم به خبرها. رویا کریمی مجدی تو استودیو آماده خوندن خبر هست.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت ایران قصد دارد به بازرسانی این نهاد اجازه دهد از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. پارچین صنایع نظامی در شرق تهران است. علی اصغر سلطانی با صدور بیانیه‌ای در وین گفت با توجه به اینکه پارچین منطقه‌ای نظامی است، دسترسی به این سایت زمان‌بر است و به طور مکرر نمی‌توان این کار را انجام داد. او افزود بازرسان در سال‌های گذشته دو بار از پارچین بازدید کردند و بازدید جدید آنها می‌تواند پس از توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگو با ایران خبر داد. بنابر گزارش رویترز، خانم اشتون گفت آمادگی برای سرگیری مذاکرات را به سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران اطلاع داده است. طبق این گزارش خانم اشتون این تصمیم را پس از چند هفته مشورت با اعضای گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد. سعید جلیلی ماه گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون برای سرگیری مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام آمادگی کرده بود. مجلس شورای اسلامی حکم زندان برای موارد عدم پرداخت مهریه بیش از 110 سکه طلا را لغو کرد. بر اساس مصوبه مجلس در موارد اختلاف بر سر پرداخت مهریه های بیش از 110 سکه طلا دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد. مجلس ایران روز سه‌شنبه همچنین این ماده قانونی را که زن می تواند مانع اشتغال مرد به شغل های خلاف مصالح خانواده شود لغو کرد. مجلس پیش از این چنین اختیاری را از مردان نیز در مورد اشتغال زنان سلب کرده بود. بر اساس مصوبه جدید مجلس همچنین حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع شد. دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران را به تحمل 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی پیش از این در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شده بود. عبدالفتاح سلطانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از سوی دادگاه انقلاب به 18 سال زندان محکوم شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 تأسیس شد ولی نیروهای امنیتی در دی ماه 1387 دفتر آن را پلمب کردند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت پیشرفت‌هایی در راه امضای پیمان همکاری‌های استراتژیک آمریکا و افغانستان به دست آمده است. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های افغان و نیز سخنگوی سفارت آمریکا در کابل از عدم توافق طرفین در مورد برخی مسائل مورد اختلاف خبر داده بودند. دولت افغانستان خواستار پایان عملیات شبانه از سوی نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو و نیز تحویل گرفتن اداره برخی زندان‌ها از نیروهای آمریکا کاییست.
متشکرم. رویا کریمی مجبود خبرهای تازه رو شنیدید و ساعت تقریبا 7:34 دقیقه شب در تهران هست. صدای شما صدای فردا درباره تازه ترین تغییرات در برنامه‌های رادیو فردا است، در مورد فرکانس های تازه و همینطور سوالات شما. این موضوع همیشگی برنامه ثابت سه‌شنبه شب هاست در مجله شامگاهی رادیو فردا. با جان خاکزاد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده در صدای شما صدای فردا.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آزادی توکلی، آرش حسن نیا و همینطور فهیمه خضر حیدری در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه هم تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم آرش حسن نیا در کنار من در استودیو برنامه صدای شما صدای فرداست. میدونید که آرش ابتکار بخشی از برنامه ویژه نوروز رو بر عهده گرفته و اون تعیین چهره سال توسط شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فرداست. در نخستین سوال از آرش میپرسم تا امروز یعنی سه‌شنبه 16 اسفند ما تکلیف تعیین چهره سال روی وبسایت رادیو فردا به کجا رسیده؟
جان عزیز اگر اجازه بدی من یه آمار حدودی از تمام اون منابعی که ما رجوع کردیم بهش برای گرفتن نظر مخاطبامون به اونا اشاره میکنم، از جمله وبسایت رادیو فردا که شما اشاره کردید. تا اینجای کار که من توی استودیوی شما حضور دارم بیش از 6500 نفر در وبسایت رادیو فردا در این رأی گیری شرکت کردن و رأی به گزینه مورد نظر خودشون دادن، اما این فقط این 6500 نفر نیستند که در این نظرخواهی شرکت کردند. نزدیک به 2500 نفر هم در فیسبوک رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا رفتن و اونجا به 10 گزینه نخست.
پس بنابراین هنوز رای گیری ادامه داره.
بله.
و اگر اشتباه نکنم تا تاریخ 25 اسفند ماه.
بله، تا 25 اسفند ماه این پرسیدن نظر مخاطبان رادیو فردا ادامه خواهد داشت. برای این تا 25 هستش که یعنی میتونستیم تا پایان سال هم باشه، اما فرصتی برای اینکه ما جمع‌آوری بکنیم این آمار رو و بتونن از اون مهمتر بچه‌های تحریریه روی دو سه نفر اول فهرست برنامه سازی ویژه بکنن که در اون ویژه برنامه نوروز بخشی از ویژه برنامه ما همین برنامه‌های ویژه‌ای هستش که درباره سه چهره که بالاترین میزان آرا رو به خودشون اختصاص دادن درباره اونها خواهد بود. برای همین تا 25 هستش. اونهایی که اس ام اس هم زدن تا اینجای کار بیش از 100 اس ام اس رو دوستان و همکاران من تونستن، چون کار اس ام اس ها و تلفن‌ها خود پیچیده‌تر هستش. تلفن‌ها باید گوش داده بشه، صداهای تکراری رو بچه‌ها در بیارن، شماره‌های تکراری رو، چون می‌بینیم که از شماره مثلا دو سه بار تماس گرفته شده. تا اینجای کار حدود 200 تلفن هم پالایش شده و 100 اس ام اس هم دوستان به جمع‌بندی رسیدن، یعنی حدود 300 400 تا رأی هم توی پیامگیر رادیو فردا و اس ام اس گیر رادیو فردا داریم.
آرش اگر ما به اینترنت بریم، در حال حاضر دو گزینه درباره همین برنامه تعیین چهره سال در اختیار کاربرانه، یعنی یکیش در وبسایت رادیو فرداست بازه و میتونن که دوستان رأی بدن و در فیسبوک رادیو فردا یه لیست 10 نفره همونطور که گفتی اون 10 نفری که آرای بیشتری در وبسایت آورده بودن اون آوردید به خاطر اون که محدودیت فیسبوک هست. پس دوستان وقتی به صفحه فیسبوک مراجعه میکنن اونجا آمار و ارقامی میبینن، اون آمار و ارقام مخصوص فیسبوک، خصوصا فیسبوک، و هنوز به نتیجه کامل ما نرسیدیم.
اصلا ما نتیجه کامل نظر خواهیمون از درباره همین چهره سال 90 از مجموعه آرایی هستش که در وبسایت رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، در اس ام اس گیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا مخاطبان عزیز رادیو فردا اونجا تماس گرفتن و نظرشون رو دادن. از مجموع و برآیند تمام این چهار منبع و مرجع هستش که ما در نهایت به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و اینکه چهره سال 1390 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا چه کسی هست. تلفنی که میتونن تماس بگیرند هست 20420-22-11-24-114.
حالا یک بار دیگه من تکرار میکنم با اون روشی
که
دوستانم گفتن که ما آرومتر بگیم شماره تلفن ها رو، من تکرار میکنم 20420-22-11-24-114. 14. درست گفتم؟
این بهتر شد اصلا.
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا دوستان یادداشت کنید، 2-0-420-603-874-150. پس ببینید تا 25 اسفند ما میتونید که رأی بدید. آدرس ایمیل رو داشتیم فراموش میکردیم، info@radiofarda.com. سپاسگزارم آرش.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنی از استودیو رفت بیرون و ترمن راحت شدیم. فهمه فهمه خضر حیدری همکار خوب من کنار من در استودیوس و درباره برنامه تازهی که فهمه مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده گرفته خودش توضیح میده. برنامه زیر عنوان جامعه. فهمه این برنامه تازه چی هست؟
سلام میکنم جان به شنوندگان برنامه شما. درباره برنامه تازه باید بگم که خب همونطور که از اسمش کاملا پیداست، برنامه است که به مباحث اجتماعی در ایران میپردازه و اگر این تصمیم رو گرفتیم که به طور مستقل یک برنامه 10 دقیقه، یک مجله 10 دقیقه یه هفتگی داشته باشیم، به این دلیل بود که خب ما عموما همه رسانه‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستیم و فکر کردیم که بد نیست که به طور مشخص به مسائل اجتماعی هم تمرکز بیشتری بکنیم. بنابراین این مجله به حوزه اجتماعی میپردازه، از گردشگری، میراث فرهنگی، محیط زیست، شهر، خیابان، قوانین، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، همه اینها گرفته تا مباحثی مثل فراغت، جوانان و خیلی از مباحث دیگه که زیر عنوان جامعه میتونید تصورش رو بکنین رو در بر میگیره. به هر حال هدف ما در این برنامه این هست که کمی نزدیکتر باشیم به زندگی روزانه شما.
فهمه در این برنامه مشکلاتی که در جامعه شهروندان با اونها روبرو هستن مطرح خواهد شد؟
بله طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی یکی از بخش‌های مهم این مجله خواهد بود. حالا آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد گرفته تا ایدز و خیلی از مشکلات دیگه.
دوستان شنونده گرامی رادیو فردا، اونها هم میتونن که با برنامه تو تماس بگیرن، سوالی اگر داشتن، مسئله ای اگر باش روبرو شده بودن با تو در میون بگذارن.
بله طبیعتاً ما در همه برنامه‌ها تلاش می‌کنیم که یک رابطه متقابل با مخاطبمون داشته باشیم و نظر مخاطب رو لحاظ بکنیم. بنابراین به زودی ما در فیسبوک صفحه‌ای خواهیم داشت با عنوان مجله جامعه رادیو فردا که اگه فرصتی باشه در همین برنامه شاید من دوباره مزاحم شما بشم آقای جان و به شنوندگانمون آدرس دقیق این صفحه رو بدیم بتونن با ما در ارتباط مستقیم باشن.
و اما فهمه برنامه تو چه روزی و چه ساعتی پخش میشه؟
این برنامه مجله جامعه رادیو فردا پنج شنبه ها هر هفته ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش خواهد شد. البته شماره اولش پخش شده و امیدوارم که همینطور ادامه پیدا کنه.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا نوبت میرسه به همکارم آزادی توکلی. آزاده به برنامه خودت خوش آمدی. بگو که این هفته دوستان چه مسائلی رو با ما مطرح کردن.
مرسی جان. ایمیل ها و اسمس ها و همینطور پیامک های تلفنی بسیاری داشتیم که از این تغییر و تحولی که در صفحه رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد دادیم رضایت داشتن و برخی از شنوندگان هم پیشنهادهایی رو با ما در میون گذاشتن.
خب آزاده بهتر قبل از اینکه من پاسخ بدم به این دوستان عزیز که ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن، به صدای چند شنونده که در مورد همین ماهواره هاتبرد با ما مسائلی رو مطرح کردن صدای اونها رو گوش کنیم.
میخواستم بگم دستتون درد نکنه با این صفحه خیلی 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 جالبی که در صفحه تلویزیونی هاتبرد درست کردیم و با این اطلاعات فوق العاده جالبی که ما میتونیم از طریق این صفحه از این به بعد به دست بیاریم. خیلی خیلی عالی بود و من که خیلی خوشحال شدم.
روی ماهواره هاتبرد دیدم که تغییراتی در تصویر رادیو فردا ایجاد شده. فرکانس ها رو می نویسید، آدرس فیسبوک رو می نویسید، خیلی جالبه. منتها یه زحمتی بکشید فرکانس های ماهواره رو که روی صفحه تلویزیون می نویسید متأسفانه یه مقدار ریز و بد نوشته شده، درست قابل خوندن نیست. اگر زحمتی نیست این نوشته ها رو یه مقدار بزرگتر و خواناتر بنویسید که همه بتونن استفاده کنن.
این مسئله رو با دوستانمون در بخش فنی در میون خواهیم گذاشت تا ببینیم که اصولاً میتونن این تغییرات رو انجام بدن و اگر انجام دادنی باشه بدونید که انجام خواهد شد. آزاده سوال بعدی.
در اسمسی که به دستمون رسیده این شنونده از پارازیت شدید بر روی رادیو فردا در بندرعباس گله کرده جان.
دوستان بارها یادآوری کردیم که رادیو فردا افزون بر امواج متوسط روی امواج کوتاه هم برنامه پخش میکنه و کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه بهتر از امواج متوسطه که متاسفانه تحت هجوم پارازیت ها قرار دارن. دوستان در اینجا یادآوری میکنم روز 8 ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن است. در رادیو فردا میتونید شنونده ویژه برنامه روز جهانی زن باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مجد. این ویژه برنامه ساعت 10:30 صبح از رادیو فردا پخش خواهد شد. تکرار این ویژه برنامه روز جهانی زن ساعت 3:30 همان روز، روز 8 ماه مارس، 18 اسفند ماه. به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.